سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رشد سیاسی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایام شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست. کلام رو با روایتی از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آغاز بکنیم. حضرت می‌فرماید: ندب الله لسیاست الامه. خداوند متعال ما رو فرا خوانده برای اینکه امت را سیاست کنیم. سیاست یعنی تدبیر امور به گونه این که هر امری در جایگاه خودش قرار بگیره. به یک معنا سیاست یعنی اجرای عدالت. به یک معنا سیاست یعنی کنترل و تدبیر صحیح قدرت. به یک معنا سیاست یعنی مدیریت کردن و اداره جامعه که بدون مدیریت نه جامعه، یک سفر دو نفره شکل نخواهد گرفت. در روایات هست اگر دو نفر شدید با هم داشتید می‌رفتید سفر، یکی رئیس بشه و امر سیاست در یک خانواده کاملا پیشبینی شده که باید دستور بده. مدیریت خانه با زن هست، مدیریت کلی خانه با مرد هست. خب اینا همه سیاسته. نمیشه اسلامی که برای یک سفر دو نفره یا برای خانواده چند نفره راهکار داده برای تدبیر امور و مدیریت کردن، این آقای اسلام برای جامعه حرفی نزده باشه و درباره سیاست جامعه یعنی مدیریت کلان جامعه سخنی نداشته باشه. اجازه بدید من همین ابتدای سخن هم برخی از کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو برای شما نقل کنم. درباره اینکه جایگاه سیاست اساساً در اسلام کجاست، این چند تا کلام رو به جان خودمون بشنویم و در جامعه خودمون جاری کنیم، نهادینه بشه. اینها درست کلمات حضرت امام هست ولی هنوز تو فرهنگ ما خوب جا نیفتاده. باید پژواک و تنین کلمات رسای حضرت امام در بیان فرهنگی و آموزشی ما اینقدر تکرار میشد تا حسابی نهادینه بشه در فکر و فرهنگ جامعه، جزو بدیهیات عموم افراد جامعه قرار بگیره. اما به قدر کافی ما به چنین کلماتی نپرداخته ایم، لذا تذکرش بسیار لازمه. در سخنی که از یکی از روزنامه ها بنده اینجا دارم برای شما نقل میکنم، حتما در صحیفه امام هم باید باشه، حضرت امام فرمودن: آن که میگوید دین از سیاست جداست تکذیب خدا کرده است، تکذیب رسول خدا کرده است، تکذیب ائمه هدا کرده است. این چقدر بالاست؟ یه سلیقه نیست که بگی فلانی سلیقش اینه. تکذیب کرده خدا رو، تکذیب کرده پیغمبر رو. این نگاه حضرت امام، مگه شما به این سادگی میتونید از کنار این نگاه بگذارید؟ مگه این فتوای یک مرجع تقلیدی که مرجع تقلید دیگری فتوای دیگری بدهد و شما بفرمایید که حالا میشه به یکی از این مراجع مراجعه کرد؟ یا در تحریر الوسیله سالها قبل از زعامت ایشون برای انقلاب اسلامی لااقل از 57 به بعد، شاید حدود 15 سال قبل، ایشون میفرماد فمن توهم ان الدین منفک کن عن السیاسه فهو جاهل ولم یعرف الاسلام و سیاسه. این کلام حضرت امام هست تو تحریر الوصله جلد 1. میفرماد هر کی توهم کنه که دین از سیاست جداست او نادان است، فهو جاهل ولم یعرف الاسلام، اسلام رو نشناخته، سیاست رو هم نشناخته، نه سیاست رو شناخته نه اسلام رو. اینجور نیست که حضرت امام تو سال 57 به بعد در اثر کوران و حوادث سیاسی بخواد بحث ارتباط دین و سیاست رو مطرح کرده باشه. یا دو سه کلام دیگه هم از ایشون باز نقل کنم خدمت شما از صحیفه امام، که در کلامی می‌فرماید والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کرده‌اند. یعنی کسی که اسلام را تمامش را سیاسی نمی‌داند اسلام به او بد معرفی شده. بعد قسم به لفظ جلاله می‌خوره. شما می‌دونید حضرت امام عارفه، یک انسان بسیار مقیده، مواظبت‌های بسیار جزئی و دقیق داشتن امام توی کلماتشون، توی رفتارشون، اینکه محکم اینجوری قسم میخورن، مگه شما میتونید این کلام رو به این سادگی از کنارش بگذارید؟ یا در جای دیگری میفرماید باید به این نادانان، یعنی کسانی که دین را از سیاست جدا میدانن، گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند. یک فقیه جامع الشرائط آمار داره میگیره، ایشون صاحب تحریر الوسیله است، یک مرجع تقلید، اساسا دستش احکام اسلامی. میفرماد اسلام اونقدری که در حکومت و سیاست احکام داره در سایر چیزها نداره. در کلام دیگری باز می‌فرماید اسلام دین سیاست است قبل از این که دین معنویات باشد. قبل از این که اسلام یک دین عرفانی باشه، یک دین سیاسی است. قبل از این که اسلام یک دین اخلاقی باشه، یک دین سیاسی است. شما وقتی که میرید در عبادات، میرید در عرفانیات، میرید در اخلاقیات، اونجا هم می‌بینید تمام احکامشون مشهون است به احکام سیاسی. یکی از مشخصه های رجل سیاسی این است که شجاعت داشته باشد. شجاعت یک رجل سیاسی اگر نبود زبونانه می اندیشد، زبونانه تصمیم می گیرد و زبونانه تسلیم می شود و ملت خود را خوار و ذلیل ملت‌های قدرتمند خواهد کرد. اگر یک رجل سیاسی شجاع نباشه ملت او بیچاره میشن. اگر در میان سیاسیون ما تنی چند از شجاعت کافی برخوردار نباشند، به همان اندازه امید به دشمن میدهن و به همان اندازه مردم آن جامعه‌ای که تنی چند از سیاسیون آنها فقط شجاع نیستن لطمه خواهند خورد. خب شجاعت چجوری به دست میاد؟ شجاعت برید از علمای اخلاق بپرسید، به عنوان یک فضیلت اخلاقی و از اون بالاتر به عنوان یک فضیلت عرفانی مطرح میشه. اصلا شما تا عارف نباشید، تا نیمچه عارف نباشید، برای خودتون شجاعت نخواهید داشت، قطعا ترسو خواهید شد. شجاعتی که یک رجل سیاسی نیاز داره برآمده از عرفان است. میدونید همه گفتن یکی از ویژگی‌های برجسته عرفا این است که شجاع میشن، شجاعت پیدا میکنن، هیچ تعلقی به هیچی نداره، حاضر از جان خودش بگذره، بلکه مایل از جان خودش بگذره، از کسی غیر از خدا نخواهد ترسید. عرفان ما کاملا یک عرفان سیاسی است. حضرت داوود پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام داشت میرفت به سمت بیابان برای عبادت، وحی آمد داوود من کجا داری میری شما؟ گفت خدای دلم گرفته از دست این مردم، میخوام برم برای عبادت دمی چند با تو تنها باشم. خداوند متعال در این حدیث شریف هست، حدیث قدسی نقل شده توسط ائمه هدا علیهم السلام، میفرماد کجا عبادت برای چی؟ میخوای به من مقرب بشی؟ برو برگرد تو بین مردم، خدمت کردن به اون مردم، سرپرستی کردن اون مردم بهتر از اون عبادت تنهایی تو در گوشه های بیابان میتونه تو رو به من مقرب کنه. حضرت داوود علی نبی ناب علیه و علیه السلام برگشت، رفت به حکومت خودش ادامه داد. شما در عواطف انسانی وقتی دقت بکنید ببینید که اسلام پرورش دهنده عواطف انسانی است. یعنی چی پرورش دهنده عواطف انسانی است؟ شما رو نوع دوست بار میاره، نه نوع دوست که یه مؤسسه خیریه بزنی چهار تا فقیر رو دستشو بگیری، انقدر نوع دوست میشی که میخوای فقر رو از عالم ریشه‌کن کنی، میشی یک سیاستمدار بزرگ، میشی یک سیاسی بزرگ. وای بر کسی که عاطفه نداشته باشه نسبت به مردم جامعه خودش و بگه من چند نفری از فقرا رو در اطراف خودم دستگیری میکنم. دستگیری از فقرا از افضل کارهایی است که یه انسان میتونه انجام بده. و اگر کسی رفت دنبال دیانت و معنویت، دنبال خدا و پیغمبر و از سیاست سخن نگفت و اهل سیاست نبود و اهل تدبیر سیاسی نبود، حالا عمل کردش ممکنه هر کسی یه مأموریتی داشته باشه، یه عمل کردی داشته باشه، اگر اهل سیاست نبود خب این آدم عجیبی خواهد بود. من انشاءالله شبهای بعد بتونم برای شما کلماتی از حضرت امام بیارم، 20 جلد 21 جلد صحیفه حضرت امام. شما ببینید حضرت امام، برای شما انشاءالله سند خواهم آورد در این باره، بگذارید بحثمون برسه. درشت‌ترین کلمات خودشون رو، سهمگین‌ترین ناسزاهایی که از حضرت امام شنیده شده نسبت به کسانی بوده که اهل دین و دیانت بودن ولی اهل سیاست نبودن. از خودتون بپرسید چرا؟ صحیفه امام رو بررسی کنید ببینید آیا کلماتی شبیه به این حضرت امام به صدام گفته؟ چون خیانتی که میکنن کسانی که اهل دین و معنویت میخوان باشن به اصطلاح ولی اهل سیاست نیستن، خیانتشون معلومه، مردم رو به یک دین تحریف شده دعوت خواهد کرد. شما در مورد شخصیت های مثل حضرت آیت الله العظمى بهجت میبینید که اصلا وجود ایشون با سیاست قرینه، عجینه. یکی از نوادر شخصیت های حوزوی که قبل از انقلاب با حضرت امام هر موقع می نشستن با هم گفتگو می کردن و درباره مسائل سیاسی تندترین نظریات سیاسی رو به حضرت امام ارائه می دادن در گفتگوهای خودشون، شخص حضرت آیت الله العظمى بهجت بود که صریحاً از همون اول می فرمودن تا شاه نمیره یا از این کشور بیرون نره این کشور آباد نخواهد شد، اول باید شاه رو زد. خب اینو تو خاطراتی که افراد موثق نزدیک به ایشون نقل کردن شما دقت کنید. وقتی ایشون وقتی که آمدن حوزه علمی قم یک عارف کامل بودند و آمدن مراتب بلند عرفانی خودشون رو اون وقتی که نجف اشرف بودند و اون وقتی که مأموریت داشتن اونجا درس بخونن، شاگرد مرحوم قاضی بودن، همه مراتب رو طی کرده بودن در نامه مرحوم قاضی. عظمت عرفانی آقای بهجت رو اونجا برید نگاه بکنید، ایشون از 14 سالگی چشمشون باز شده بوده به حقایق عالم، شخصیت برجسته‌ای هستن. وقت بعد از این که حضرت امام تشریف فرما میشن به قم، در خاطرات آمده و در معتبرترین جلسات این خاطرات رو به تفصیل عرض کردم خدمت دوستان و سروران خودم، که می اومدن هر روز صبح در خانه حضرت امام مثل اینکه زیارتنامه بخونن، سلام میدادن به حضرت امام، ذکر میگفتن، متوجه میشدن اهالی خانه، حاسد احمد آقا میومدن میگفتن آقا بفرمایید داخل، نه من وظیفه‌م هر روز بیام به این امامزاده عظیم الشأن سلام بدم. زیارت میکرد حضرت امام رو در زمان حیاتش، مثل زیارتی که ما برای امامزادگان عظیم الشأن و شهدای بزرگ داریم. آخرین دیدگاه‌های سیاسی ایشون که صریحاً سر درس بیان شده، درسته ممکنه ایشون در بسیار از جزئیات دخالت نمی‌کردن، مصلحت نمی‌دونستن، ولی همراهی‌های پشت پرده ایشون، برید از آقای سید حسن نصرالله بپرسید که در جنگ 33 روزه آقای بهجت چه کمک‌های معنوی به بچه‌های حزب الله لبنان کردن. با بصیرت تام بیستید محکم، دعا برای اینها میدادن که این دعاها رو بخونید و شما پیروز خواهید شد، قوت قلب میگرفتن. من کسی که اهل سیاست نباشه و سرش در نره از این مسائل میتونه این تو این چیزا دخالت بکنه. در اون نبردی که اسرائیل خوناشام با مردم مظلوم غزه انجام دادن، در همون روز اوائل فرمودن هر کی میتونه، هر کمکی میتونه به مردم غزه باید انجام بده. و بعد روزهای آخر بود، شاید روز 11 بود، نمیدونم دقیقا، اون زمان یادم بود روز چندم بود که ایشون تو درس فرمودن که اسرائیل سیلی خورده که دیگه از این سیلی بلند نخواهد شد، دیگه بر نخواهد خواست. این همه هوشیاری سیاسی در یک عارف، در یک مرجع تقلید، الگوی ما اینها هستند. حالا من میخوام سندهای از این دست برای شما بیارم، بسیار زیاد خواهد بود. این دین ماست، شما میخواید دعا کنید برای اینکه آبرو بگیرید نزد خداوند متعال، برای جامعه خودتون دعا کنید. بهترین دعا، دعای برای فرجه. چقدر آقای بهجت می‌فرمودن که دعا کنید برای فرج. تأکیدات و تعابیر بسیار گوناگونی برای دعا برای فرج داشتن. فرج یعنی چی؟ اصلا امام زمان یعنی چی؟ امام زمان یعنی تو تبدیل شدی به اون عنصر سیاسی که جهان رو می‌خوای تسخیر کنی. اجازه بدید من توضیح ندم دعای فرج یعنی چی؟ از نظر سیاسی تمام مرزهای جغرافیایی سیاسی عالم به هم خواهد ریخت بعد از فرج. مسئله یکی دو کشور نیست. نظامات سیاسی تمام کشورها تحت تاثیر قرار میگیره. چند تا کشور رو شما میخواید نظام سیاسیشو تغییر بدی؟ دعا برای فرج یعنی دعا برای ظهور یک عارف کاملی که برود گوشه‌ای به عبادت بپردازد، ظاهر بشود، ما برویم دستبوس او؟ نه عزیز من، دعا برای فرج یعنی دعا برای تکامل سازمان ملل، برای انحلال حق به توی کشورهایی که زورگویانه در اون موقعیت قرار گرفتن دارن حکمرانی میکنن. دعا برای فرج یعنی زمین خوردن کارتل ها و تراست ها. دعا برای فرج یعنی تسخیر قوی ترین ارتش های جهان. دعا برای فرج اینقدر دعای قوی، سیاسی تر از دعای ندبه، کلمات دیگه شما تو عالم دارید. همین چند سال پیش که بعضی ها الگوی خودشون رو جامعه مدنی غرب قرار داده بودن و دولت مردانی بودند که دنبال جامعه مدنی بودند و با هزار زد و بند این جامعه مدنی رو میخواستند به خورد این ملت بدن، در همون چند سال شما با چه شعاری اونها رو با مغز به زمین زدید؟ گفتی آقا الگوی تو اگر جامعه مدنی است، ما الگومون جامعه مهدوی است. با جامعه مهدوی و رونق گرفتن دعای ندبه بساط اونها جمع شد، دیگه حرفی برای شما برای زدن نداشتن. تمام دین ما سیاسی است. من خواهش میکنم از شما بیارید این رو جزو سبد غذای روزانتون. میخواید شخص خودتون به خدا مقرب بشید، نمازتون قشنگ بشه، قیامتتون، حساب کتاب مرگ، همه چی درست بشه، دعاهای سیاسی رو داخل دعاهای خودتون قرار بدید، چه رشد معنوی پیدا میکنید؟ میخوای بچه‌هات بچه‌های خوبی بشن، نگو میخوام بچه‌م یه بچه سر به راهی باشه، بره سر کار بیاد، یه مهندس دکتری هم بشه، بخوای یه آبرویی برای ما جمع جور بکنه. اینقدر دست پایین نگیر، بگو میخوام بچه من سرباز آقا امام زمان علیه السلام باشه. سرباز آقا امام زمان علیه السلام امروز اگه بخواد باشه ما چیکار کنه؟ باید این مملکت خدمت کنه. خدایا فرزندان ما رو رجل سیاسی صالح قرار بده، خدمت بکنن به جامعه. الان دیگه زمان قدیم نیست، قدرت دست اسلامه، مسلمان های خوب باید بیان رو کار، آدم هایی باشن که یه مدیر کلی، یه معاون وزیری، یه نماینده مجلسی، یه وزارت بهشون دادن فرق نکنه روحیشون، این همونی باشن که هیچ کاره بودن. آدم اینجوری باید تو خونه های ما تربیت بشه، وقت اصلا خودت نورانی میشی. چرا؟ چون دعا کردی همچی بچه‌ای تربیت بکنی، و تربیتی همچی بچه‌ای کار هر کسی نیست. بارها امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه مالک اشتر به پست‌های حساس که میرسن صدا میزنن مالک اشتر، یه همچی افرادی رو برای چنین پست‌های حساسی باید از خانواده‌های خوب انتخاب بکنیم. مثلا بحث‌های خانوادگی ما همه بحث سیاسیه، که حالا من نمیخوام به ابعاد گسترده این مسئله وارد بشم. بعد از این مقدمه که ادامه بحث جلسه قبل ما بود، اولین شاخص رشد سیاسی یک جامعه رو خدمت شما عرض بکنم. یک جامعه کی از نظر سیاسی رشد یافته است؟ وقتی که به سیاست اهمیت بده، وقتی برای سیاست ارزش قائل باشه، و وقتی برای سیاست گریزی، نسبت به سیاست گریزی تنفر داشته باشه. این اولین شاخص رشد سیاسی یک جامعه است. وقتی یک جامعه سیاسی بودن رو بد دونست، مثلا طرف برگشت گفت آقا ما به سیاست کاری نداریم، همه حالشون به هم بخور از یه همچه حرفی. مثل این که کسی بگی من به نظافت کاری ندارم، و کسی دیگه از مغازه او خرید نخواهد کرد، کسی دیگه خونه او نخواهد رفت، کسی از کنار او عبور نخواهد کرد، یه کسی به او دست نمیده، میگه آدم آلوده است، خودش داره میگه من به نظافت اعتقاد ندارم. چجوری کسی این جمله رو بگه همه ازش بیزار میشن؟ اولین شاخص رشد سیاسی جامعه این هستش که نه تنها برای سیاست ارزش قائل باشه، کسی برای سیاست ارزش قائل نباشه نسبت به او تنفر پیدا بکنه. اونم چه ارزشی؟ دقت بفرمایید، یک ارزش قدسی و معنوی برای سیاست قائل باشه. الان توی غرب برخی از مردم برای سیاست اهمیت قائلن، اندکی از مردم پای صندوق‌های رأی حاضر میشن، منتها انگیزه شون برای این سیاست ورزی چیه؟ حق شهروندی، مالیات کمتر بدم، مالیات هم درست برای من خرج بشه، من رفاه هم تأمین بشه، خودخواهانه. این ارزش قائل شدن برای سیاست نیست. جامعه‌ای که خودخواهانه برای تأمین منافع خود صرفاً به سیاست اعتنا کند، این جامعه فریب قدرتمندان و زورگویان رو خواهد خورد و حتماً بردگی و برگی برای اونها خواهد کرد. نه ارزش قدسی قائل باشه. چون ارزش قدسی برای سیاست قائل بشی و هر ام قمری از راه برسه وارد سیاست نخواهد شد که اونو آلوده بکنه. انگیزه قوی میاد این سیاست رو سالم نگه میداره. ما در دفاع مقدس ارزش های معنوی اومد تو دفاع مقدسمون تا مملکت خودمون رو نجات دادیم، و الا الان باید آمریکایی‌ها تو خیابونای ما پرسه میزدن. بعد از صدامی ها که کلی جنایت کرده بودن تو خیابونای شهرهای ما، بعدش باید نوبت آمریکایی ها بود که میمدن جنایت هاشون ادامه میدادن. خب اگر ما در دفاع مقدس صرفا میگفتیم جوونها اگر منافع ملی خودتون رو میخواید
برید به جبهه ها بجنگید. چه حرف خنده داری من دارم میزنم. یه کمی لبخند بزنن دوستان، خواهش میکنم. برید وصیت نامه های شهدا رو بخونید. به طور متوسط در هر وصیت نامه 4 مرتبه از ابا عبدالله الحسین سید الشهدا و کربلای ابا عبدالله الحسین سخن گفته شده. منافع ملی چیه دیگه؟ منافع ملی کی رو چن؟ چون که صد آمد یک هم پیش ماست، دو هم پیش ماست، تا 90 هم پیش ماست، تا 99 هم پیش ماست. ما ارزش قدس، ارزش های معنوی و ارزش قدسی رو وارد دفاع مقدس کردیم. نگفتیم ما می رویم به خاطر منافع ملی و میهنی به جنگیم. گفتیم حسین ما برای تو می جنگیم، البته برای تو به جنگیم، منافع ملی مون هم تأمین خواهد شد. خدا ما برای تو می جنگیم، باغ شهادت رو در هاش رو به روی ما باز کردی، به عشق شهادت و لقاء تو به سوی تو می آییم، البته منافع ملی ما هم تأمین خواهد شد. همه نادانهای عالم هم می دونن شهدای ما پای ارزش های قدسی رفتن به دفاع مقدس شرکت کردند و حاضر شدند و مردانه جنگیدند. بعد البته منافع ملی هم تأمین شد. سیاست هم باید همین طور باشه. من چرا میرم رأی میدم؟ به خاطر این که رأی ندم روز قیامت خدا از من سوال بکنه هر گناهی رو ببخشه این رو نخواهد بخشید. تو ملتت خیانت کردی. حق الناس رو مگه میبخشه کسی؟ به جامعه خودم خیانت بکنم، خون که بنا نیست بدم، خیانت نکنم لااقل. اینجوری وقت ببین چه جامعه قوی درست میشه، چه انگیزه قوی سیاسی پدید میاد. وظیفه شرعی منه. اینجاست که سیاست رو وقتی که ما لباس قداست براندامش پوشاندیم، اهتمام سیاسی افزایش پیدا خواهد کرد و بعد مراتب بعدی رشد سیاسی جامعه تأمین خواهد شد. ما در جنگ و دفاع مقدس این ارزش‌های قدسی رو وارد کردیم. در علم و فناوری این ارزش‌های قدسی وارد شدن. نوع بچه‌هایی که از نظر علم و فناوری تونستن ایران اسلامی ما رو به قله‌های علم و فناوری برسونن، برای بچه‌های نماز شب خون، برای بچه‌های هیئتی، برای بچه‌های اهل دعای کمیل، یکی یکی که اینها به شهادت رسیدن در این مدت اخیر که تأسف برانگیز واقعا از دست دادن هر یک از این ستاره های تابناک، بعد زندگی هاشون مرور میشه، بعضی هاشون اهل تهجد و عبادت های عجیب و غریب که ما طلبه ها پیششون گاهی کم میاریم. ارزش های قدسی اگر نبود اینها به اینجا نمیرسیدن. اون شهید تهرانی مقدم تو با توسلاتش، مثلا با توسلاتش به حضرت زهرا سلام الله علیها، با توسلش به امام رضا علیه السلام، اون موشک روسیه حاضر نمیشه بفروشه، طرحش رو تو حرم امام رضا بعد از توسل از امام رضا میگیره، میاره میسازه، میگه خب اون موشک که شما نفروختید ما خودمون ساختیم، ساختیم تموم شد رفت. نه پول خرج میکنیم نه منت شما رو میکشیم. ارزش های قدسی و معنوی وقتی وارد بشن به هر جایی قوغا ایجاد میکنن. آقا ما به سیاست باید اهمیت قائل بشیم، ارزش قائل بشیم. عرصه سیاست هر چیزی که نیستش که. ما جلسه قرآن داشتیم قدیما تو هیئتمون، حالا بنده کمتر توفیق پیدا میکنم جلسات قرائت قرآن هیئتمون بشینم، یه هیئتی داریم مینشستیم، بعد میگفتیم آقای قاری قرآن، یه قاری هم بود، میگفتیم آقا هر کسی ایراد نگیر، یکی دوتا ایراد بگیر، حالا 10 تا غلط داشت هر 10 تاشو نگیر، روحیش ضعیف میشه پس برای دیگه قرآن نمیخونه، بذار همه قرآن بخونن. بعد ایشون هم همین روال رو داشت، بچه ها تشویق میشدن، جوان ها قرآن میخوندن، بعد میگفتیم آه ما خودمونم میخونیم، از ما هم یکی دوتا غلط بگیر که حالا کس دیگه هم روحیه پیدا بکنه، بگیر که خب پس ما از ما غلط گرفتن، اشکال نداره، اینا رئیس هیئت هم نشسته از اینم غلط گرفت قاری قرآن، بذار مثلا بچه ها روحیه پیدا کنن. آقا بله، ما اگر جلسه قرائت قرآن باشه میگیم همه قرآن بخونن، حالا یکی دو تا غلط غلط هم بخونن اشکال نداره، ولی تو عرصه سیاست خیلی بیجا میکنه کسی دین کافی نداشته باشه حضور پیدا کنه. من جلسه قرائت قرآنه که تعارف کنیم، بفرمایید آقا بخون با یکی دو تا غلط هم اشکال نداره ماست مالی کنیم. ما تو مسجد صف نماز جماعت میشینیم، بابامون امام جماعت بود، همه رو تحویل میگرفت، به چشم نگاه میکرد. جوانایی که مثلا قدیما اسمشون میگفتن هیپی، مثلا الان میگن یه کلمات دیگه ای میگن، رپ و مثلا فلان اینا، اون زمان مثلا کلمات دیگه ای مد بود، میومد اونا رو هم تحویل میگرفت. بله اگه بنا باشه تحویل گرفتن باشه، در مسجد هم باز میکنه، آدمای ضعیفی مثل بنده رو هم امام جماعت ها باید تحویل بگیرن که ذوق بکنیم و بالاخره بیایم و کم کم به راه بیایم. تو عرصه سیاست میگه هر ام قمریه، عرصه سیاست عرصه مقدسیه. اصلا من نمیدونم چرا بعضیا به خودشون اجازه میدن تو عرصه سیاست وارد بشن. مگه شما از هر کسی دستورالعمل عرفانی میگیرید؟ یا صبر کن ببینم اصلا شما این کاره هستی آقا یا نه. میگی آقا هر کسی که دستورالعمل عرفانی، بعد از رفقا میان میگن آقا ما یه خوابی دیدیم، گفتم آقا من خواب بلد نیستم تعبیر کنم. میگه آج آقا استخاره کن، میگم استخاره هم بلد نیستم. میگه آقا همینجا قرآن باسم، میگم آقا استخاره کار هر کسی نیست، من بلد نیستم. میگه آج آقا ذکری بدیم، من ذکر بلد نیستم. اون مفاتیح الجنان برو بخون. نه یه ذکر مخصوص آقا استاداتون گفتن. گفتم والا استادای ما هرچی به ما گفتن ما نفهمیدیم، من و خودمون درست اجرا نکردیم، هم نوبت این نشده که ما به کسی ذکر بگیم، معلوم نیست بتونیم اصلا عرضه این کارا رو داشته باشیم. هر کسی که نباید دستور عمل ذکر به دیگران بده، هر کسی هم نباید تو عرصه سیاست بیاد. عرصه مقدسیه، سند برای مقدس بودن عرصه سیاست به شما ارائه بدم و اون این که میفرماید وقتی فرمانداران سپاه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، استانداران ایشون، فرماندارانی که جهان رو تحت اشراف ایشون اداره میکنن، از جایی عبور میکنن، مردم خاک قدمهای اونها رو به تبرک بر میدارند و با خود میبرن. عرصه سیاست عرصه اینجوریه. استاندار یعنی مقدسترین فرد شهر. ما چقدر مونده به اینجا برسیم؟ عرصه سیاست چجوری میشه اینقدر مقدس باشه؟ آدم اطمینان داشته باشه که آقا این عرصه آلوده نخواهد شد. وقتی که تو نگاهت به سیاست نگاه مقدسی باشه، نمیشه که شما نگاهت به سیاست به عنوان یک حرفه، به عنوان یک فضای غیر معنوی، اهمیتی که میدی به سیاست یک اهمیت منفعت طلبانه شخصی باشه، بعد آدمای مقدس بیان تو عرصه سیاست. نمیشه که شما باید اول نگاه خودت رو به سیاست اصلاح بکنیم. ما عرصه سیاست رو عرصه‌ای میدونیم که دینداری حد اقلی برای اون عرصه در بسیاری از موارد کافی نیست. توکل به خدا، برخورداری از همون صفت شجاعتی که برآمده از عرفان است، اینها از حد اقل ویژگی های کسانی نیست که میخوان تو عرصه سیاست قدم بردارن. ما عرصه سیاست رو عرصه پاک و نازنینی میدونیم. نگاه قدسی اگر به سیاست داشته باشی، کم کم آدمهایی که میان تو عرصه سیاست آدمهای خوبی خواهند بود. دو تا فائده برای نگاه قدسی به سیاست عرض کردم. یک، اگر شما نگاهتون به مسائل سیاسی یک نگاه قدسی و معنوی باشه، انگیزه های سیاسی شما بسیار انگیزه های قوی و انشاءالله خود دین ما رو هدایت خواهد کرد، انگیزه های بسیار سالمی خواهد بود، بصیرت و ویژگی های دیگه هم به دنبالش خواهد اومد. دوم، کسانی که در عرصه سیاست وارد میشن اونها هم آدم های سالمی خواهند بود. یک سوال و جواب عرض میشم تمام. آقا شما سیاست رو قدسی میکنید، آیا ثمرش این نمیشه که بعضی ها تظاهر به معنویت بکنن تا بیان تو جایگاه سیاست؟ آقا جون شما وقتی سیاست رو یک صحنه ای قرار میدی که میگی اینجا جای پاکان است و اهالی معنویت باید در عرصه سیاست حاضر بشن، آیا صحنه تظاهر نخواهد شد؟ نعوذ بالله یکی نمیاد یا زهرا یا مهدی یا حسین این حرفا بزنه تا مثلا تو عرصه سیاست جا پیدا بکنه. بله ممکنه بشه، ما با سوء ظن نگاه نمی کنیم، ولی ممکنه بشه. اتفاقا من به شما بگم قطعا میشه. وقتی شما عرصه سیاست رو عرصه معنوی دانستید و هر کسی رو به عرصه سیاست راه ندادید جز انسانهای معنوی، یه دم پیدا میشم یه هم به نون تو معنویت، الان قدرت تو معنویت، میریم یه کمی این حرفای معنوی میزنیم. چی میگن؟ از شهدا میگن، میریم از شهدا میگیم. از ارزشها میگن، میریم از ارزشها میگیریم. میگیم اگه لازم بود یک گریه هم میکنیم، اگه لازم بود بالاخره دیگه اینه دیگه. نعوذ بالله، نمیخوام سوء ظن رو اشاعه بدم، نمیخوام گناه برای خودم درست بکنم و سوء ظن نسبت به آدمهای خوب ایجاد بکنم، ولی بحث علمی داریم میکنیم. وقتی ارزشها حاکم شدن در عرصه سیاست، قدرت خیلی چرب و چلیه، قدرت خیلی عاشق داره، یک عاشقایی داره که اصلا به ظاهرشون نمیاد. بعد طرف به عشق قدرت میره تظاهر معنوی میکنه. خب چیکار میکنید اون وقت؟ چیکار میکنیم آقا؟ شما بفرمایید. آیا اگر عرصه سیاست عرصه معنویت بشه، سیاست رو به یه نگاه قدسی بهش نگاه بکنی، نفاق پرور نخواهد بود؟ بفرمایید آیون. نفاق پرور خواهد بود یا نخواهد بود؟ یکمی خواهش من جواب منو بدید، من ندید در دقیقات وقت اضافه بگم توضیح بدم. خواهد بود یا نخواهد بود؟ پس یه توضیح نمیخواد. حال نفاق رو چیکارش میکنیم؟ یکی از یکی سجاده آب بکشتر میاد جلو، خیلی خطرناکتر میشه دیگه. چی کار کنیم؟ حالا شما فکر کنید در این باره، میخواید فکر کنید تو فرشاد هم روش صحبت کنیم؟ نه، من پاسخش رو عرض میکنم، شما بازم روش فکر کنید ببینید آیا این بالاخره پاسخ درستی هست یا نه. دو تا راه حل داره، یا اینکه بگیم آقا پس بیاد بیخیال بشیم، سیاست و معنویت رو بیاد از هم جدا کنیم، چون معنویت تخریب میشه، نفاق زیاد میشه، اونجوری بهتره تو رو خدا. چهار تا امام جماعت سالم هم تو محلمون داشتیم، اینا از اون وقتی که بنا شد برن تو قدرت دیگه اینا هم اخلاقشون خراب شد. پس آقا بلش کن سیاست، برو راه خودتو، مردشورتو ببره که اخلاق و معنویت ما رو به هم زدیم، معنویت تو هم برو راه خودتو، مثل بره ها سجده کن فقط. چه آقا این راه حل خوبه؟ اگه این راه حل بگی خوبه، پس باید بگیم امام زمان نیاد دیگه. خب از اون طرف هم واقعا اینجوریه که نفاق ایجاد میشه. وقتی پیامبر گرامی اسلام در مدینه حاکم شد، مگه نفاق ایجاد نشد؟ مگه اوج شکل گرفتن نفاق در مدینه زمان حکومت پیامبر نبود؟ تا پیغمبر قدرت نداشت که نفاقی نبود، خیلی موردهای کم. بذارید من یه نمونه از نفاق زمان مکه پیامبر اکرم رو که یه نفاقی ایجاد شده بود در بعضی ها، نمونه شو عرض کنم. خبر دارید شما در مکه هم نفاق، در وقتی که پیغمبر اکرم کتک میخورد نفاق ایجاد شده بود در بعضی از مردم؟ بله. یه نمونه بگم، اسمشو نمیبرم اون آقا رو، یه آقایی بود بعدها هم یه کسی شد برای خودش، رفته بود شام و برگشته بود از سفر شام، هم پیالگی های او به او گفتن که بابا کجایی؟ بیام یه کسی اینجا ادعای پیغمبری کرده. گفت در جریان هستم. گفت خب بیاد اینجا برنامه‌ریزی کنیم، علیهش کاری بکنیم، این داره بت‌های ما رو عمل میشکنه، این داره دین ما رو عمو میگیره، دین توحیدی خودش آورده. گفت اتفاقا من میرم بهش ایمان میارم. گفتم برو تو این کار نیستی، تو از خودمونی، ما میدونیم اونا آدم های درست حسابی میرن به اون ایمان میارن، ما اراذل و باش که به اون ایمان نمیاریم، تو همی کم ما هستی. گفت اتفاقا من میرم به اون ایمان میارم. گفتن چرا؟ گفت برای این که من تو شام علامتهای این پیغمبر رو، این کسی که ادعای پیامبری میکنه، گفتم. اونا گفتن بله این خودش آخرین پیامبر هست، هر کی به اون نزدیک بشه پس فردا نونش تو روغنه. و
بله در زمان مکه منافق درست شد، ولی باز هم به عشق مدینه، به عشق زمانی که پیغمبر قدرت پیدا میکنه. نفاق اینجوری درست میشه دیگه. یکی از دلایل مهم خطرناکترین نوع نفاق بحث قدرتی که در اختیار ارزش ها قرار میگیره. خب بفهمید حالا چیکار کنیم؟ بگیم یا رسول الله میشه شما فقط بحث های اخلاقی بگی؟ اصلا به قدرت تو کاری نداشته باش. به قدرت چیکار داری؟ دور سراغ مسائل اخلاقی. و خداوند متعال آیه نازل می‌فرماید ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه این پیغمبر باید اطاعت بشه. او ولایت داره، او هر فرمانی بده باید مطاع باشه. اصلا نمیشه پیغمبر سیاسی نباشه، کار خراب میشه دیگه. خب راه بازگشت که نداریم. پیغمبرها رو هم نمیتونیم بگیم شما فقط به مسائل معنوی کار داشته باشید. میان تو سیاست قدرت میگیرن، یه عده بادمجون دور قابچین متظاهره به معنویت میان دور پیغمبر اکرم رو میگیرن. تو مدینه بوده، تو شهر ما نباشه. خب حالا بفرمایید پس ما نفاق چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ ما باید ایستادگی کنیم، معنویت و سیاست رو با هم توأمان در کنار هم بخواهیم و آنقدر در معنویت دقت کنیم و در سیاست دقت کنیم که از مرحله بروز نفاق بگذریم و به دوران پاکی و خلوص بعد از نفاق وارد بشیم. راهکار داره. یکی از راهکاراش چیه؟ سختگیری به سیاسیون. هرچی جلوتر میریم سیاسیون بیشتر نواخته خواهند شد از جانب مردمی که دارن نظارت میکنن و از جانب ولیی که نظارت از بالا داره، که اون نظارت قوی تری خواهد بود. سند برای شما ذکر کنم که این راه گذر از نفاق است. ببینید آقا، امام زمان علیه السلام به دو گروه خیلی سخت میگیرن. یه گروه دشمنان اسلام، خب معلومه باید به اونا سخت بگیرن تا ریشه ظلم برچیده بشه. دومین گروه کیا هستن؟ سربازان خودشون، سربازان درجه یک خودشون. به بنده عوام نه کاری ندارن، به بنده ای که نه سر پیازم نه ته پیاز میگن حالا برو سعی کن حالا چه خوبی باشی، ولی به یاران خودشون سخت گیرن. انشاءالله جامعه ما به این قدرت برسه که بشه به سیاسیون سخت گرفت. زیادم وقت اگه سخت گیری بکنی میدونی چیزی درست میشه اوضاع؟ یه کسی میخواد منافق بشه که بره چی بشه مثلا؟ یعنی تظاهر کنه به اسلام و مسلمین که بره قدرت پیدا کنه. میگه من خیلی بیجا میکنم برم قدرت پیدا کنم تیکه بزرگم گوشمه، نمیتونم پولو پله جمع کنم، نمیتونم تفریح کنم، نمیتونم هیچ، از زندگی میفتم. ولش کن بابا، سیاست من کار من نیست، من خب راحت زندگی رو بکنم. وقتی نفاق بدید نمیاد. پس راه همینه، منتها راه اینه که ما معنویت رو با سیاست در هم ببینیم. نفاق هم پدید میاد قطعا. وقتی نفاق پدید اومد غربال صورت میگیره. دوران غربال رو باید به خوبی پشت سر بگذاریم، انقدر سختگیری کنیم نسبت به سیاسیون تا اینا خراباشون برن کنار، بگن ما به هفت آبا و اجداد خودمون لبخند زدیم بیان تو عرصه سیاست، بلمون کن تو رو خدا، اینا پدر آدمو در میارن، زندگی راحت برای ما نمیگذارن. بله کسی که سیاسی شد که نباید زندگی راحت داشته باشه؟ سیاسی باید زندگی راحت داشته باشه؟ بله شما ببرمه. حالا نمیگم بره رو میخ بخوابه شبه ها مثل مرتازهای هندی بعد روزها بیاد کار بکنن، رو میخ نمیخواد بخوابه. ولی خب معلومه کسی که سیاسی شد باید از راحت خودش بگذره. به بای زمانی میگفتن آقا شما بیا برو فلان جا رای میاری ال بشه بل بشه، میگفتن ببین من طاقت سیاست ندارم، طاقت. میگفتن آقا تو این همه داری دوندگی میکنی؟ گفتم بله من این همه دوندگی میکنم ولی سیاسی او خیلی بدتره. نمونه مثال بزنم از این آقای ابوترابی شما. اگر اینجا هم نبود از همین آقای ابوترابی شما مثال میزدم، کما اینکه این مثال رو بارها زدم. به نظر من نماینده مجلس یعنی همچی کسی. حالا توقعات رو نمیخوام اضافه کنم ما. بله نماینده مجلس اگر همین جوری باشه که بنده دارم خدمت شما میگم، نمیتونه به همه فقرا برسه. 10 نفر هم از در خونش ناراضی خواهند رفت. ولی خودش روحیه اینجوری باید داشته باشه. آزاده این ابوترابی، آزاده شما، آسید علی اکبر نازنین شما، به بنده میفرمودن یه مدتی بود سحرها میومد پدرم خونه، لباسش خاکی بود. گفتیم بابا ایشون ها ایام پیاده روی که نیست، که حالا بگیم پیاده روی رفت داره میره مشهد، پیاده روی میره مهران برای دعای عرفه. خب چی آخه؟ دقت کردیم بررسی کردیم، نمیگفت که حالا ایشون هم آدم پرکار، صبح تا شب داره کار میکنه. بررسی کردیم دیدیم قصه این بوده. یه ایثارگری اومده پیش ایشون در محله یافت‌آباد تهران، نمیدونم شما آشنا باشید یا نه، به ایشون میگه که من خونه ندارم، باید کمکم کنی. این میگه خب بیا من نامه بنویسم برو وام بانکی تو بگیر. بعد میگه خب این وامو که به من میدن، نامه تو رو نمیخواد، یه جوری دیگه بیشتر کمکم کن. یا ما که اهل زد و بند نیستیم که یه جوری با زد و بند شما رو کمک کنیم. میگه بالاخره من ایثارگرم، تو این مملکت زحمت کشیدم، شما نماینده مجلسی، بعد کار من راه بندازی. ایشون میگه خب من چیکار کنم برات؟ میگه من خونم رو نمیتونم برسونم تا سقف که وام بهم بدن. میگه آدرس خونه تو بده. شبا آقای آسد علی اکبر ابوترابی چهارراه یافت‌آباد تهران میرفت خونه او بنایی میکرده، سهره با لباس خاکی میامده. من اینقدر میتونم برای تو کار کنم. سالها قبل بنده گفتن آقا شما هم بیاد تو این بدون، گفتن والا من بنایی زورم نمیرسه، من به جای یه دونه سخنرانی میتونم در روز 8 سخنرانی بکنم، جون بکنم، این کارا رو بنایی نمیتونم. خب بنایی که از تو خواسته؟ گفتم ما یه نماینده مجلس دیدیم این کارا رو کرده، تعریفش هم میشه مردم کردیم، پس بعد یکی بیاد به ما بگه ما این کارا نیستیم، بعد حرف خودمونم اجرا نکردیم، ضایع میشه همه چی. برام اون کنترل خدا، ما میخوایم یه مقدار راحت‌تر از ایشون زندگی کنیم. ارزشو نداریم، نه اینکه عرصه سیاست رو براش قیافه بگیریم، نه، ارزه میخواد، فداکاری میخواد. والا اینقدر ما دنبال فداکاری نیستیم. حالا دیگه نمیدونم من همه‌شو بگم یا همه‌شو نگم. از بی‌ارزگی‌های خودم بگم. بذارید یه نمونه دیگه بگم. مثلا من میامدم تو شهر، دیدم که در و دیوار اطلاعیه زدن که آقا فلانی صحبت میکنه، مردم بیاید. و من برای اینکه بتونم یه خدمتی، یه نوکری برای شما بکنم، دوستان پول دادن بنر خریدن زدن. والا پولشو هم من نگرفتن. راننده هم میفرستن دنبال من، خرج منم میکنن که من بیام اینجا برگردم. درسته؟ ولی بنرها رو پولشو هم من نگرفتن. این بچهای همین جوونایی که جلسه رو برقرار می‌کنن، یه قرون پول داده فلانی برای بنر، میگن نه. ولی کسانی که میخوان نماینده مجلس بشن چقدر پول بنر میدن؟ خب اونا خیلی هم من بهترن. هم میخوان خدمت کنن، هم پول خرج میکنن که خدمت کنن. من فقط حرف میزنم اگه خدمتی باشه، پول خرج نمیکنم من که خدمت بکنم. اونا خیلی از خود گذشتن، مگه اینطور نیست؟ ببین چقدر آدم های عاشق خدمتن. چون لبخند میزنی؟ بله باید طرف نظر بکنه. والا ما نداریم هم این کارو بکنیم ما. حالا درسته بسیار از بعضی از نال بسیار آمار ندارن، بعضی از نماینده‌های مجلس هستن ندارن پول خرج کنن، خیرین و خوبان میان پول خرج میکنن. حالا متهم نکنیم اونها رو، ولی وقتی میره پول خرج میکنه، یعنی 2 قدم هم ما جلوتره دیگه. میخواد پس فردا خدمت کنه، الان داره پول خرج میکنه که بتونه پس فردا خدمت کنه. بابا این خیلی جلوتر از ماست. عرصه سیاست عرصه اینجوریه. ما نگاهمون باید یه نگاه اینجوری باشه. اگر ما نگاهمون یه نگاه اینجوری باشه، نفاق هم کم کم از بین میره. انکار نمی کنیم ارزش ها حاکم بشن، ارزش ها و سیاست با هم توأم بشن، سیاست یک امر قدسی بشه، تظاهر و نفاق پدید میاد. اما برای گریز از چنین وضعیتی نباید ارزش‌ها رو حذف کرد، باید ارزش‌ها رو برش پافشاری کرد و اینقدر پافشاری کرد تا کسانی که متظاهر هستن از بین برن. تو صورت مسئله رو پاک میکنی. شما نمونه های عالی داری، نمونه های عالی تو عرضه سیاست داری که اینها الگو هستن، اینا رو میتونی الگوها رو ببری جلو، بقیه آدم های ضعیف مثل بنده یا از اول جا بزنن نیان، یا اگه اومدن خجالت بکشن برن. اینجوری عرصه سیاست رو میشه از نفاق پاک کرد. کلام تمام یعنی نیمه تمام. ببرمتون کربلای معلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شب عاشورا خواست یاران خودش رو از نفاق پاک بکنه، برگشت به اونها فرمود هر کی بمونه کشته میشه. برگشت به اونها فرمود من به یاری شما احتیاج ندارم. برگشت به اونها فرمود شما چه بمانید چه کشته بشوید چه بروید، من رو خواهند کش. به عبارت خودمونی حضور شما فایده نداره. بعد فرمود میخواید برید برنشید برید. که یه وقت کسی به طمعی به چیزی نمونده باشه اونجا، حتی تحویلشون هم نگرفت ابتدا امام حسین، برای اینکه بفهمن کلام ابا عبدالله الحسین جدیه، فرمود عباسم با تو هم هستم و اگر میخوای بری برو. تا این کلام رو گفت همه حساب کار خودشون رو کردن. برای اینکه امام حسین نمیخواد فردا روز عاشورا یه نفر با نفاق و تظاهر پای رکاب حسین علیه السلام باشه. انقدر از این منافقین پای رکاب امیرالمؤمنین بودن، انقدر از این منافقین پای رکاب امام حسن مجتبی بودن، سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی کشیدن، حضرت با صورت به زمین خوردن، یاران خود امام حسن مجتبی. زینب کبرا سلام الله علیها برگشت فرمود عرضه داشت داداش حسینم شب عاشورا آیا به یاران خودت اطمینان داری؟ امام حسین شب عاشورا خیمگاه خودش رو از نفاق پاک کرد. البته کسانی که تا اونجا اومده بودن هیچ کدوم دیگه جزو منافقین نبودن، ولی باز ابا عبدالله الحسین ضربه امتحان رو به اونها زد، محک زد. ببینید اینا چقدر مرد هستن پای قصه ایستادن. تا گفت عباسم با تو هم هستم، یه دفعه اول فضل العباس فهمید وظیفه اوست که ابتدا پاسخ بده. برگشت عرضه داشت یا ابا عبدالله ما بعد از تو نفس بکشیم. جانم به عباس. نطق اصحاب ابا عبدالله الحسین باز شد، یکی پس از دیگری اظهار وفاداری کردند و انقدر جانفشانی اونجا از جانفشانی های خودشون سخن گفتن و آمادگی خودشون که صداقت خودشون رو برای مولای خودشون به اثبات رسوندن. اون موقع بود امام حسین تحویلشون گرفت، فرمود بذارید پس به شما جای شما رو نشون بدم تو بهش. پرده ها رو از جلو چشمشون کنار زد. بله آدم کار حساس و مهمی بخواد انجام بده چهار تا نفاق و تظاهر و اینها هم پیش میاد، اما با سخت گیری این نفاق از بین خواهد رفت و انشاءالله نفاق اگر خدای نکرده در میان سیاسیون ما از هر نوع و جنسی وجود داره، این نفاقها از بین بره، ما زودتر به جامعه امام زمان برسیم. به خدا ما برای این که به جامعه امام زمان برسیم باید همین مرحله رو پشت سر بگذاریم. یه 313 نفر آدم حسابی نمادین عرض میکنم عددش رو به حضرت نشون بدیم، باور کنید حضرت خواهند آمد. خب از زینب کبرا سلام الله علیها سخن داشتیم میگفتیم، سخن از زینب به میان آمد، از کنار زینب کبرا به سادگی عبور نکنیم. رفی زینب کبرا سوال کرد داداش از یاران خودت یا مطمئن هستی یا نه؟ این زینب تجربه زخم شمشیری که به پای امام حسن مجتبی زدن نامرده ها یاران خود امام حسن رو در سینه داره. صدا زد زینبم در زیر آسمان کبود چنین یارانی نبوده است و نخواهد بود، تو مطمئن باش به اونها. سوال حضرت زینب رو یکی از اصحاب حسین شنید، رفت به حبیب ابن مظاهر گفت حبیب ابن مظاهر بیچاره شدیم. گفت چرا دیگه؟ ما که الان جامونم تو بهش دیدیم خیالمون راحته، بگذاریم شب رو راحت باشیم و شاد باشیم.
گفت نه تمام نشده، زینب نگران بود. حبیب ابن مظاهر یاران رو خبر کرد با دل هره و استراب، گفت همه بیان. بنی هاشم هم آمدن، گفت بنی هاشم با شما نبودم، شما برید کنار، من غلاما رو صدا زدم. همه رو صدا زد، گفت حسین علیه السلام وارد خیمه زینب شده، این دوست ما شنیده است که زینب این سوال را از حسین پرسیده است، آیا به یاران خود مطمئن هستی یا نه؟ زینب نگرانه، بریم پشت خیمه زینب اعلام وفاداری کنیم تا زینب امشب دلش آرام بگیر. بارکلا به اینایی که دسته عزاداری را میندازن، دسته عزاداری ادامه اون دسته وفاداری است که تو کربلا را افتاد شب عاشورا. اومدن پشت خیمه حضرت زینب، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بنت رسول الله، یا بنت رسول الله. آقا ابا عبدالله الحسین اومدن بیرون، فرمودن چه خبر جمع شدید اینجا عزیزان من، اینجا اومدید برای چی؟ گفتن آقا اجازه بده ما از پشت پرده خیمه دو کلمه با زینب سخن بگیم. آی مردم، این آخرین شبی بود که اینقدر احترام به زینب میگذاشتن و از پشت پرده نامحرم ها سخن میگفتن با زینب کبرا. بارکلا که گریه های شما انتهای ماه صفره، اما هنوز ادامه داره برای عزای ابا عبدالله الحسین. ماه صفر رو با تا پایان با اشک بر حسین ادامه بده ها. شروع کردن زینب کبرا، ما دوست داشتیم 70 جان داشته باشیم در راه حسین تو بدیم، ما اگر قطعه قطعه می شدیم یکی دو جمله که گفتن بگم ناله بزنی یا داد بزنی، اون قصه هایی که گوشه دلت مونده فریاد بزنی که سفره رو دارن جمع میکنن. امشب آخرین شبیست که روزه ابا عبدالله الحسین میخونیم، فردا باید بریم مدینه دور بستن پیامبر اکرم. تا دو سه جمله گفتن یه رفیع ابا عبدالله الحسین صدا زد، اصحاب من یه لحظه صبر کنید، یه لحظه آرام بگیرید. ساکت شدن، بقیه حرفاشون مونده، میخوان بزنن اعلام وفاداری بکنن. بازم فرمود بمونید. بعد برگشت صدا زد زینبم برو دخترها رو خبر کن همه بیان بشنون، دلهاشون آرام بگیره. برو خانومها رو خبر کن، خانومها و دختران آمدن. بعد فرمود اصحاب من الان شروع کنید اعلام وفاداری کردن، دل بچه های من آرام بگیره. یا ابا عبدالله شب شام غریبان کی باید بچه های تو رو آرام میکرد حسین؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. خدایا سیاسیون ما همه رو اهل معنویت و عرفان قرار بده، خدماتشون رو مقبول درگاه خودت قرار بده، بر تاییداتشون بیفزای. اگر ناصالحی در بین سیاسیون ما هست و قابل اصلاح نیست، خدا خودت ریشه کنش بگردان، خودت رسواش بگردان. خدایا سیاسیون ما لایق سربازی آقا حضرت ولی عصر و اونا له الفدا قرار بده، جامعه ما مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. www.bayanmanavi.ai